بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55 سطر اول. فصل فی اقسام احوال العلل. ان کل واحد من العلل قد یکون بالذات و قد یکون بالعرض و قد یکون قریبا و قد یکون بعیدا. گفتیم که علل به چهار قسم تقسیم میشن: فاعلی، مادی، ظهوری و غایی. الان برای هر یک از این چهار قسم میخواهیم اقسامی ذکر کنیم. شش قسم علت ذکر میکنن. این شش قسم رو گاهی اقسام علت فاعلی قرار میدن در ابتدا و مثال میزنند، و در بعد همین شش قسم و اقسام علت مادی قرار میدند، بعد اقسام علت سنی قرار میدند، و در آخر سر همین شش قسم رو اقسام علت غایی قرار میدند. یعنی علت فاعلی رو به شش قسم، به شش تقسیم تقسیم میکنند، نه به شش قسم، به شش تقسیم. و علت مادی رو هم به شش تقسیم، بعد علت سوری و آخر سر علت قایی. کل فصل رو همین تقسیمات پر کرده که در هر تقسیمی دو قسم داریم. اون وقت این قسم ها گاهی در یک مصداق حاصل میشن، گاهی در مصادیق زیاد. مثلا فاعل گاهی به ذات، گاهی بالعرض. فاعل به ذات یک قسمه، ولی فاعل بالعرض شش قسمه، یا با بیانی پنج قسمه. که توجه میکنید این تقسیم اولی که ما میکنیم برای علت فاعلی تقسیم دو ضلعیه، یعنی دو تا قسم بیشتر نداره، فاعل یا به ذات یا بالعرض. اما باز همون بالعرضش رو به پنج قسم یا شش قسم تقسیم میکنیم. گاهی اینطوری هم میشه. بالاخره بحث در اقسام داریم. تقسیم ابتدایی ما شش تاست که هر تقسیمی مشتمل بر دو قسمه. اون وقت این دو قسم گاهی یک مصداق دارن، گاهی چندین مصداق دارن. این بیاناتیست که ما باید در اینجا برای هر کدوم از این چهار قسم بیاریم. تقسیماتیست که باید برای هر یکی از این چهار قسم بیاریم. هم براشون هم مثال میزنه، اونجایی که مثال لازمه مثال میزنه، بعضی جاها هم فقط توضیح میده، دیگه مثال رو ذکر نمیکنه. توضیح هم توضیحیه که مثال رو به ذهن القا میکنه. بعد آخر سر میفرماد که میتوانیم این تقسیمات رو مرکب هم بکنیم. مثلا بگیم یه تقسیم داریم فاعل یا به ذات یا بالعرض، یه تقسیم داریم فاعل یا قریب یا بعید. وقت به ذات رو تقسیم کنیم به قریب و بعید، این میشه ترکیب تقسیم ها. گاهی فاعل به ذات است یا بالعرض است، وقت ما میتونیم بگیم فاعل به ذات قریب، فاعل به ذات بعید، که ترکیب کنیم تقسیم رو، اقسام رو با هم ترکیب کنیم. این کارم میتونیم بکنیم. که ابن سینا این کارو نمیکنه، میگه من واگذار به ذهن خودت میکنم، خودت این کارا رو انجام بده، چون دیگه من همه رو تبیین کردم، میتونی اقسام رو هم با هم ترکیب کنی و مثالش هم خودت استخراج کنی، دیگه احتیاجی نداره که من توضیح بدم. و درست هم میگه، با بیان اقسامی که برای با بیان اقسامی که بسیطند میشه ما اقسام مرکب رو هم به دست بیاریم، چون همون بسیطا رو با هم جفت میکنی مرکب درست میشه. که اینه انشالله در جای خودش من وقتی رسیدم توضیح مختصر عرض میکنم، هرچند الان اشاره کردم ولی توضیح بیشتری خواهم داد انشالله. مطلب اولی که این چهار تا علت رو تقسیم میکنیم به شش نوع تقسیم، این مطلبش چیزی نداره، من از رو میخونم، توضیحاتش لازمه که بیان بشه و از خارج گفته بشه، ولی اصل مطلب که روشنه به همین اندازه من تذکر دادم، شب خیلی هم احتیاجی نبود، اون رو از رو میخونم. صفحه 55 سطر اول. فصل فی اقسام احوال علل. احوال رو ما اینطور معنا می کنیم که حالات مختلفی برای فاعل هست، حالات مختلفی برای ماده هست، حالات مختلفی برای صورت یا غایت هست. این حالات مختلفن، یعنی اقسامی دارن. یک حالت فاعل این است که به ذات باشه، یک حالتش اینه که بالعرض باشه، یک حالتش اینه که قریب باشه، یک حالتش اینه که بعید باشه و هاکذا. این حالات مختلفی است که برای فاعل یا ماده یا غایت یا صورت تصویر میشه. این حالات مختلف اقسامی دارن، یعنی حالات گوناگونن، چندین حالتن. ما اون حالات و اقسام رو میخوام بیان کنیم، اقسام این حالات رو میخوام بیان کنیم که هر حالی میشه یک قسم. هر حالتی که برای این فاعل یا ماده یا غایت یا صورت وجود داره میشه یک قسم. فی اقسام احوال العلل، یعنی احوال علل مختلفن و به اقسام مختلف تقسیم میشن. اون اقسام رو میخوام ذکر کنم. ان کل واحد من العلل قد یکون به ذات و قد یکون به لرز. این یک تقسیمه. اصلا 6 تا تقسیم داریم. تقسیم اولشه کل واحد من العلل، علل رو به این تقسیم تقسیم میکنیم: علت فاعلی یا به ذات یا به لرز، علت مادی هم یا به ذات یا به لرز، سوری هم همینطور، قایم هم. این تقسیم اول. تقسیم دوم: وقد یکون قریبا وقد یکون بعیدا. باز هر کدوم از این 4 تا علت، فاعلی، قایم، مادی، سوری، یا قریبا یا بعیدا، که این همه توضیح داده میشه. فعلا فهرست رو داریم ذکر میکنیم، فهرست اقسام رو یا فهرست تقسیمات رو داریم ذکر میکنیم. توضیحش انشاءالله بیان میشه. تقسیم سوم: وقد یکون خاصن وقد یکون عاما، گاهی خاصه گاهی عام، هر یک از این 4 تا. تقسیم چهارم: قد یکون جزئیان و قد یکون کلیان. این علل گاهی جزئیان گاهی کلی. خب باید فرق بین خاص و جزئی از یک طرف، عام و کلی از طرف دیگه گفته میشه، چون اینا فرقشون خیلی ظریفه. حالا فرق خاص و عام با قریب و بعید روشنه، یا فرق اینها با به ذات و به لرز روشنه. تقسیم ها با هم خیلی فرقشون روشنه. این تقسیم 3 و 4 فرقشون یه خود ظریفه و تبدیل بشه. چه فرقی بین خاص و جزئی است و چه فرقی بین عام و کلی است، که این در اینجا بحث مستقل قابل اعتنا و توجهی نداره. این بحثی که عرض میکنم چه فرقی است بین خاص و جزئی یا عام و کلی، این اینجا خیلی بحث نمیشه. ولی در بحث علت و معلول، در آخر بحث علت و معلول شوارق، این بحث آمده، فرق بین عام و خاص و جزئی و کلی اونجا آمده. این قبلا اصلا کل این فصلی که ما الان داریم میخونیم در آخر بحث علت و معلول شوارق مطرح شده. مثال ها همین مثال هاییست که شیخ گفته. خود مرحوم الهیجی هم اشاره میکنه که شیخ این حرف را آورده. برای تبیین مسئله میشه اونجا رجوع کنید. تقریبا میشه گفت آخرین بحث از مباحث علل است در شوارق، که در این چاپ های جدید 5 جلدی که شده آخر جلد دوم. خب تقسیم پنجم: وقد یکون بسیطن وقد یکون مرکبن. هر کدوم از این 4 تا علت گاهی بسیطن گاهی مرکب. تقسیم ششم که آخرین تقسیمه: وقد یکون بالقوه وقد یکون بالفعل. هر یکی از این 4 علت گاهی بالقوه گاهی بالفعل، یعنی گاهی حالت بالقوه دارن گاهی حالت بالفعل. حالشون یک وقت این است که بالقوه باشن و یک وقت این است که بالفعل باشن، که دو تا حالت الان داریم بیان میکنیم، که این دو حالت دو قسم از احوال علل هست. فاعلیتش بالقوه است یا فاعلیتش بالفعل، فاعل بالقوه است یا فاعل بالفعل، که این همه مثال زده میشه، با مثال مطلب روشن‌تر میشه. الان عرض کردم ما در این فهرستش رو ذکر میکنیم و تو فهرست شاید خیلی مطالب روشن نشه، ولی وقتی مثال زدیم و توضیح دادیم روشن‌تر میشه. فقط یترک که بعض و حاضهی مع بعضن، گاهی بعضی از این احوال با بعضی دیگر یا بعضی از این اقسام با بعضی دیگر مرکب میشن که اینا اشاره کردم. یعنی مثلا فاعل به ذات در اینی که به ذات ممکنه قریب باشه، بگیم فاعل به ذات قریب، فاعل به ذات بعید، فاعل به ذات وسیط، فاعل به ذات مرکب، یا مثلا فاعل خاص قریب، فاعل خاص بعید. اینا ممکنه بعضی اقسام با هم تداخل کنن. تداخل کنن یعنی ترکیب بشن، نه تداخل به معنی رایج، تداخل به معنی ترکیب. یعنی بتونیم بگیم این فاعل به یک لحاظ به ذات است، به یک لحاظ قریب است، به یک لحاظ بسیط است، اینطوری مثلا. که بعد مثالشو بدن، مثالا رو که خوندیم خود ابن سینا یه اشاره میکنه، میگه به ذهن خودت واگذار کردم، اونجا ما بعضیا رو با مثال توضیح میدیم روشن‌تر میشه ایشان. و نصب به هذه الاحوال، باید تصویر کنیم این احوال رو. اولا فی العلت الفاعلیه، این اولا، ثانیا میخواد، ثانیا نگفته، در دو صفحه بعد یعنی صفحه 57 سطر دوم گفته و نور هذه الاعتبارات ایزن فی المبدا المادی. این به جای ثانیانه، اول این اعتبارات یا احوال رو، یعنی شیشت تقسیم رو در علت فاعلیه مطرح میکنی، بعدن در علت مادی. بعد در همون صفحه 57 دو سطر به آخر گفته و اما هذه الاعتبارات من جهت صوره، این تقسیمات شیشگانه رو در علت صوری مطرح کرده. و در صفحه 58 هم که ملاحظه میکنید در سطر ششم یا هفتم گفته اما اعتبار هذه المعانی من جهت القایه. این چهار تا بحث رو در اینجا مطرح میکنه، یعنی چهار تا علت رو میاره، حالات مختلف این چهار تا رو یا اقسام مختلف این چهار تا رو رسیدگی میکنه. حالا اولین بحثش ذکر تقسیماتی است که در علت فاعل جاری میشوند. از یادم شش تا تقسیم اجرا میکنه و در هر تقسیمی اقسامی وجود میاد، اون اقسام رو جایی که لازمه مثال میزنه، اون جایی که توضیح میخواد توضیح میده. اول میگه علت فاعل یا به ذات هست یا به لعرز. در به ذات دو تا قید رو اعتبار میکنه که هر یک از این دو قید اگر منتفی شدن فاعل میشه فاعل به لعرز، دیگه فاعل به ذات نیست. قید اول اینه که فاعل باید فاعل این فعل باشد، نه فاعل چیزی دیگر باشد به توسط چیزی دیگر فاعل این فعل شود، مستقیم باید فاعل همین فعل باشه. آتش وقتی که گرم میکنه نسبت به اون حرارتی که ایجاد میکنه فاعل به ذاته. اما مثلا سرماخوردگی ما برطرف میشه، آتش نسبت به برطرف شدن سرماخوردگی ما فاعل به ذات نیست، فاعل با واسطه است، فاعل به لرز. پس قید اول اینه که باید این فاعل فاعل همین فعل باشه بدون واسطه تا بتونیم بگیم فاعل به ذات. دوم این که باید به همون حیثی که فاعل هست به همون حیث فاعل حساب بیاد. مثلا فرض کنیم میگیم طبیبی بناست، یه طبیبی داره بنایی میکنه، این اگر بگیم این بنا داره بنایی میکنه، این بنا نسبت به بنایی میشه فاعل به ذات. اما اگه بگیم طبیبی داره بنایی میکنه، خب طبیب درسته، این هم شغل طبیبی داره هم شغل بنایی داره، ولی ما تبابتش رو مطرح کردیم، اون رو متصفش کردیم به تبابت، ما گفتیم طبیب داره بنایی میکنه. طبیب به ما این که طبیب است که بنایی نمیکنه، طبیب به ما این که بناست داره بنایی میکنه. اینجا فاعل رو که مبدا فعل است به حیث مبدع فعل بودنش مطرح نشدیم، به حیث تبابتش مطرح شدیم که از اون حیث فاعل نیست، یعنی فاعل بنایی نیست. از حیث این که مبدع است باید مطرح بشه تا بشه فاعل به ذات. ما اون رو از حیثی که مبدع این فعل مطرحش نشدیم. درسته صفت تبابت داره، ولی به صفت تبابتش که مبدع بنایی نیست. الان اون فعلی که مطرحه بناییه، این به حیث بنا بودنش داره بنایی میکنه و فاعل به ذات هست به حیث بنده بودن شاهد به ذاته، ولی به حیث طبیب بودن شاهد به ذات نیست، شاهد به عرض. پس گاهی خود شخص فعل رو صادر میکنه، با واسطه هم صادر نمیکنه، بی واسطه صادر میکنه، ولی با این حیثی که ما فاعل گرفتیمش فاعل نیست. در چنین حالتی گفته میشود این فاعل فاعل به عرض. پس فاعل به ذات دو تا قید داره، یکی این که این فعل رو بدون واسطه انجام بده، فعل فعل خودش باشه، فعل صادر از واسطه نباشه، فعل از خودش صادر شده باشه مباشرتاً و بلا واسطه. این قید اول. قید دوم اینه که به همون حیثی که فعل رو صادر کرده به همون حیث اخذ شده باشه این فاعل، یعنی به همون حیثی که مبدا شده اخذ شده باشه، نه به حیث دیگر اخذ بشه، به حیث اینکه بناس داره بنایی میکنه اخذ بشه، نه به حیث اینکه طبیب است، طبیب که بنا نمیشه. خب این دو قید رو ایشون در مبدا بذات یا فاعل بذات اخذ میکنه. بعد مقابلش میشه فاعل بلرز. مقابل رو که بیان میکنه شیش قسم میشه، یا به تعبیری پنج قسم میشه، که فاعل بلرز هم اقسام میده. وقتی رسیدیم فاعل بلرز رو باید توضیح بده، اقسامش رو باید عرض کنه، که بعضی اقسامش الان روشن شد با همین بیانی که گفته، ولی بعضی دیگرش رو باید توضیح بده. فنقول ان العله الفاعله بذات هی مثل طبیب اذا عالج و نار اذا سخنت. طبیب وقتی معالجه کنه میشه فاعل بذات، هم خودش مباشرتا داره معالجه میکنه، کارش معالجه است، هم به وصف طبیب بودن داره معالجه میکنه، مثل اون نیست که به وصف طبیب بودن بره بندایی کنه. اون وقتی که به وصف طبیب بودن بندایی میکنه، اون وقت فاعل بالعرضه برای بندایی، ولی الان برای بندایی مطرحش نکردیم، برای علاج مطرحش کردیم، برای علاج دیگه میشه فاعل بذات. خب مراد از علاج چیه؟ مراد از علاج ذکر دواست، راهنمایی کردن مریض به دواست، یا معالجه کردنه. معالجه کردن کار طبیب نیست، کار دواست. دوا معالجه میکنه، طبیب که معالجه نمیکنه. پس طبیب به من نسبت به معالجه، یعنی نسبت به مداوا کردن و رفع مرض، فاعل به ذات نیست، فاعل با واسطه است. نسبت به معالجه به معنای بیان علاج، بیان دوا، راهنمایی مریض به عملی که او را خوب می کند و از مرض نجات می دهد، طبیب نسبت به این می شود به ذات. پس مراد از معالجه در این عبارت ابن سینا اون معالجه نیست که از دوا حاصل می شود، معالجه ایست که از طبیب حاصل می شود. داروی رو به زخم بدن به ماله، بازم اون که می ماله دارو رو میشه فاعل بلرز. چون اون معالجه که من دارم عرض میکنم که شما ظاهرا همون در نظرتونه، اون معالجه یعنی خوب کردن، خوب کردن کار دواست. حالا اون کسی که می مالد یا اون کسی که نسخه می نویسد، اونم معالجه میکنه، منتها معالجه به معنای دیگر، معالجه به این معنا که داره راهنمایی میکنه مریض رو. معالجه هر دو اطلاق داره دیگه، هم میگیم معالجه کردن این دارو معالجه کرد، هم میگیم طبیب معالجه کرد. طبیب هم معالجه میکنه، دارو هم معالجه میکنه، منتها معالجه ها فرق میکنه. معالجه دارو یعنی خوب کردن، معالجه طبیب یعنی راهنمایی به دارو کردن، راهنمایی میکنه که این دارو رو باید دوا رو استفاده کن. پس مراد از اذا عالجه معلوم شد در اینجا چیه. مثل فاعل به ذات مثل طبیبی است که علاج کند، و مثل ناری است که گرم کند، که میدونیم بلا واسطه این کارو انجام میده، و طبیبم به همین حیثی که طبیب است علاج میکند. مثل این طبیب نیست که به حیثی که طبیب است بنایی نمیکند، به حیثی که طبیب است بنایی نمیکنه، ولی به حیثی که طبیب است علاج میکنه. پس هر دو قیدی که در فاعل به ذات اعتبار کردیم در طبیبی که معالجه میکنه وجود داره. در نار هم همینطور، نار هم وقتی گرم میکنه هر دو قیدش هست. نار به حیث این که نار است گرم میکنه، و همچنین نار مباشرتا گرم میکنه، واسطه نداره. پس نار نسبت به حرارت می شود فاعل به ذات. ابتدا ابن سینا مثال زد، اما بعدا فاعل به ذات رو تعریف میکنه. نوعا باید تعریف قبل از مثال باشه، اون تو چون تعریف یه مقدار ابهام داره اول مثال رو گفته تا وقتی که تعریف انجام میشه ما این تعریف رو بر مثال تطبیق بکنیم و بهتر تعریف رو درک بکنیم. سلام علیکم. به این جهت مثال رو مقدم کرد بر تعریف. و هوه یعنی مبدأ به ذات یا علت فاعله به ذات. مؤنث آورد، مذکر آورده هوه رو، در حالی که به علت فاعله برمیگرده، به اعتبار خبر مذکر آورده. و هوه یعنی علت فاعله به ذات این است که علت مبدأ باشد لذات ذالک الفعل، برای خود همین فعل، نه برای چیزی که این فعل به دنبال اون چیز می آید. یعنی مبدأ نباشد برای چیزی که واسطه می شود برای صدور فعل، بلکه مبدأ باشد برای خود فعل بلا واسطه. این قید اول و قید دوم. اخذت من حیثه مبدأ له، اون فاعلم به همون حیثی که مبدأ این فعل اخذ بشه. یعنی طبیب به حیث این که مبدأ علاج اخذ بشه، نه طبیب به حیث این که مبدأ بناییست. طبیب به حیث این که مبدأ بناییست فاعل بلعرضه، به حیث این که فاعل علاجه میشه فاعل بزاد. پس به همون حیثی که مبدأیت داره اخذ بشه و مبدأ بلاواسط هم باشه. این دو قید در مبدأ بزاد متعره. یکی از این دو قید منتفی شد، دیگه مبدأ یعنی مبدأ فاعلی به ذات نخواهد بود، بلعرض خواهد بود. تا اینجا قسم فاعل به ذات رو توضیح دادیم، هم مثالشو گفتیم، هم تبیین کردیم با دو قیدی که درش منتظره. حالا میخوام فاعل بلعرض رو توضیح بدیم. فاعل بلعرض هم عرض کردن شیش قسم داره، شیش قسمش رو بیان میکنه. وقتی که مطلب رو تبیین کردیم، که البته منم تبیین کردم، مطلب رو تقریبا تبیین کردم، روشن میشه، سوال شما جوابش داده میشه. یعنی وقتی که ما فعل بنایی رو ملاحظه کنیم و این شخص رو به ما این که طبیب است فاعل قرار بدیم، خب معلومه فاعل بالعرضه. فاعل بالعرضه است یعنی واقعا به این حیثی که دارد فاعل فعل نشده، به حیث دیگر فاعل فعل است. ببینید در صورتی که این فاعل واسطه داشته باشه و به توسط اون واسطه فعل رو انجام بده، در خود فاعل حیث متعددی وجود نداره، بلکه چون واسطه در کار است فاعل رو فاعل به ذات نگرفتیم. اما در صورتی که فاعل دو تا حیث داشته باشه، هم حیث بنا بودن هم حیث طبیب بودن، و فعلی که صادر شده بنایی باشه نه علاج باشه، وقت شما بگید طبیب بنایی کرد، یعنی اون حیثی رو که دخالت مستقیم نداره دارید مطرح میکنید. فاعل در این صورت دخالت مستقیم نداره در این کار، چون دخالت مستقیم نداره فاعل بلعرضه، یعنی خودش فاعل نیست، اون حیث دیگرش فاعله، نه این حیثی که مطرح کردی. یعنی این آدم فاعل هست، اما با کدوم حیثش؟ با حیث بنا بودنش فاعل این فعله، با حیث طبیب بودنش که فاعل نیست. اگر ما با حیث طبیب بودن فاعلش کرده باشیم، فاعل به ذات نشده، فاعل بالعرض شده. فاعل بالعرض یعنی فاعل بالمجاز، مجازم این فاعل طبیب که حقیقتا بنایی نکرده. طبیب به ما انهو طبیبان بنایی نکرده، طبیب به ما انهو بناون بنایی کرده، و ما بنا بودنشو نظر در نظر نگرفتیم، طبیب بودنشو در نظر گرفتیم. خب طبیب بودن نسبت بنایی بر عرض به ذات نیست. بل علت الفاعلت و بالعرض ما خالف از آنه. علت به ذات این بود که دو قید داشته باشه، علت فاعله بالعرض مخالف ذالکه، یعنی این دو قید نداره، یکی از دو قید نداره، گاهی هم ممکنه هیچ کدوم از دو قید نداشته باشه، مخالفت داشته باشه در یک قید یا مخالفت داشته باشه در هر دو قید، میشه فاعل به الارض. و هو به علا اصنافین، اصلا پنج قسم یا شیش قسم، چون یک سنفش ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، اون دو قسم اگر جدا کنیم مجموعه میشه شیش قسم، جدا نکنیم میشه پنج قسم. اقسام رو به همون ترتیبی که خودشون ذکر کرده من ذکر میکنم و از رو میخونم، یعنی یک قسم رو ذکر میکنم از رو میخونم، دوباره قسم بعدی رو دوباره ترتیب میکنم با هرکزا، شیش قسم رو پشت سر هم نمیگم. قسم اول فاعلی فعلی رو انجام میده، این فعل چیزی رو زائل میکنه، با زائل کردن اون چیز ضد اون چیز ظاهر میشه، ظاهر میشه، اون اولی زائل میشه با زوال او ضدش ظاهر میشه. ما میگوییم اون فاعل این ضد ظاهر شده رو ایجاد کرد، در حالی که فاعل ضد ظاهر شده رو ایجاد نکرد، کاری کرد که اون ضد قبلی ازاله بشه، بعد که اون ضد رفت جا برای این ضد ظاهر شده باز شد، این ضد ظاهر شده میاد. مثال میزنیم، سقمومی های گیاهه صفرای غلیظ شده در بدن رو رقیق میکنه، تسهیل میکنه یعنی ترقیق میکنه. صفرا وقتی غلیظ میشه حرارت در بدن ایجاد میشه، وقتی صفرا رقیق شد اون حرارت ظاهر میشه، با زوال حرارت برودت ظاهر میشه. ما میگوییم سقمونیا یوبرد، بدن رو خنک کرد، در حالی که خنک نکرد، او تسهیل صفرا کرد، ترقیق صفرا کرد، با ترقیق صفرا اون زدی که عبارت از حرارت بود و برودت رو من میکرد ازاله شد، با ازاله این زد یعنی حرارت زد دیگر که برودت بود ظاهر شد. حالا ما این ضد ظاهر شده رو فعل اون سقمونیا قرار میدیم، در حالی که فعلش نبوده، او یعنی سقمونیا تبرید نکرد، سقمونیا تسهیل صفرا کرد، حاصل تسهیل صفرا تبرید شد، پس تبرید با واسطه درست شد، نه بی واسطه. سقمونیا با واسطه تسهیل صفرا و در نتیجه ازاله حرارت تبرید کرد، مستقیما تبرید نکرد. با وجود این ما میگیم از سقمونیا یوبرده یا برده، اسناد فعل تبرید به سقمونیا میدهیم و این اسناد سقمونیا رو فاعل بالعرض میکنه نه فاعل بالذات. تا اینجا روشن شد مطلب؟ من با مثال مطلب رو توضیح دادم. ابن سینا میگوید فاعل فعلی را ایجاد میکند، فاعل می سقمونیا فعلی رو ایجاد میکند یعنی تسهیل صفرا، که اون فعل ازاله میکند ضدی را یعنی حرارت را، ضدی که مانع ضد دیگر بود یعنی مانع برودت بود، اون وقت ضد دیگر ظاهر میشه، وقتی ظاهر شد ما اون ضد دیگر رو فعل اون فاعل قرار میدیم، یعنی برودت رو فعل فاعل قرار میدیم. عبارت ابن سینا یه مقداری دشواره، با این مثالی که عرض کردم روشن میشه. عبارت توجه کنید، و هو علی اصناف، یعنی فاعل بالعرض اصنافی دارد، من ذالک از جمله اون اصناف این است که فاعل یعنی سقمونیا یفعل فعلا، فعلا یعنی تسهیل صفرا ترقیق صفرا، فیکون ذالک الفعل، این فعل یعنی تسهیل صفرا و ترقیق صفرا، یکون مزیلا لزدن، به اضافه نخونید به تنوین بخونید، مزیلن لزد دند، این فعل که تسهیل صفراست ازاله میکند زدی رو که اون زد عبارت از حرارته، زدی که این صفت دارد ممان ان زده هو، ممانعه با تنوین بخونید، ضده رو مفعول ممانعه بگیرید، مضاف الیه نگیرید، مضاف الیه هم بگیرید همون معنی مفعولی خواهید کرد. ممانعه ضدهی، اما ممانعه ضده رو بخونید راحت تر معنا میکنید. مضاف الیه هم اشکال نداره، بازم معناش کنید همون معنی مفعولی داره. فیکون و زال کلفیل از کدم یعنی تسهیل صفرا مزیلن لزدن، ازاله میکند زدی رو که زد در این مثال ما حرارته، که این زد این صفت دارد ممان این زده رو، زد خودش رو من میکنه، یعنی برودت رو من میکنه. فیق و زد الاخر، این فیق و تفریع بر مزیلنه، متفرع بر مزیلنه، یعنی بعد از این که اون فعل که تسهیل صفرا بود ازاله کرد زد را یعنی حرارت را، یقوا از زد الاخر، زد آخر که برودت هست قوی می شود، به تعبیری که من گفتم ظاهر می شود، قوی می شود. وقتی قوی شد ظاهر شد فینسب الیه، یعنی به اون فاعل فعل زد آخر گفته می شود که این فاعل زد آخر را یعنی اون برودت را ایجاد کرده، در حالی که اون برودت ایجاد نکرده بود، او تسهیل صفرا کرده بود، به توسط تسهیل صفرا حرارت رو ازاله کرده بود، به توسط ازاله حرارت برودت ظاهر شده بود. پس توجه میکنید که برودت فعل معل واسطه شده، چند واسطه خورده تا برودت حاصل شده. بنابراین سقمونیا مبرد نیست. اگر گفتیم از سقمونیا یا سهل و صفرا، سقمونیا رو فاعل به ذات قرار دادیم. اگر گفتیم از سقمونیا یا برد، سقمونیا رو فاعل به لرز قرار. مثل سقمونیا ازا برده به توسط اسهال صفرا، اسهال یعنی ترقیق یعنی رقیق کردن. اگر سقمونیا تبرید کند به توسط تسهیل کردن صفرا و ترقیق کردن صفرا، ما اصطلاحا ما میتوانیم بگوییم از سقمونیا برده. ولی توجه داشته باشیم که در این کلاممون سقمونیا رو فاعل بالعرض قرار دادیم. اگر گفتیم سقمونیا سهل از صفرا، او رو فاعل بالذات قرار دادیم، که دیگه روشنه. اگه فاعل بلا واسطه گرفتیم میشه فاعل به ذات، اگر فاعل معل واسطه گرفتیم میشه فاعل به لرز. توجه دارین در این صنف اولی که ما توضیح دادیم، اون قید اولی که در تعریف فاعل به ذات آوردیم منتفی شده. ما در سقمونیا حیث دیگری رو تصور نکردیم، حیث سقمونیا تصور شده. مثل این نیست که ما طبیبی رو که هم طبیب است هم بنا است مطرح کرده باشیم. سقمونیا که عنوان بیشتر نداره، همون رو مطرح کردیم. ولی سقمونیا رو فاعل معل واسطه قرار دادیم نه بلا واسطه، پس شده فاعل بالعرض. این صنف اول بود که توجه کردیم در صنف اول قید اول از اون دو قیدی که در فاعل بالذات داشتیم منتفی شد. حالا صنف دوم مطرح میکنیم. در صنف دوم هم همینطور، فرقی نمیکنه با صنف اول از این جهت، یعنی باز هم فاعل میشه فاعل معل واسطه و در نتیجه میشه فاعل بلعرز. فاعل بلا واسطه نیست که بشه فاعل بزاد، منتها دیگه بحث زد و اینها در کار نیست. پس این صنف دوم شبیه صنف اول است، منتها تفاوتش اینه که در صنف اول بحث زد هم مطرح کرده بود، اینجا دیگه بحث زد رو مطرح نمی کنی. مثال میزنم بعد توضیح میدم. اینجا جاها بعضی که اصل مطلب سنگینه، اول باید مثال بزنیم بعد تعریف کنیم. همونطور که خود ابن سینا توجه کردید که در علت فاعله به ذات اول مثال زد بعد تعریف کرد، ما باید اول مثال بزنیم بعد تعریف کنیم. شخصی ستونی رو از زیر یک بنای مرتفعی میکشه و این بنای مرتفع پایین میاد. این شخص چه کار کرده؟ این شخص فاعل شده، فاعل ویرانی شده، ولی چه کار کرده؟ واقعا سقف رو ویران کرده یا فقط ستون کشیده؟ او کارش کشیدن ستون بوده، ویران شدن سقف که کار او نبوده. سقف به خاطر سنگین بودن و ستون نداشتن پایین آمده. سقف علت پایین آمدنش ثقلشه، نه کار این آدم. کار این آدم فقط این بوده که ستون کشیده و سقف هم پایین آمده. خب توجه میکنیم، اگر گفتیم این شخص ستون رو از زیر این بنای مرتفع کشید، این شخص میشه فاعل به ذات برای چنین فعل. اما اگر گفتیم این شخص این بنای مرتفع رو ویران کرد، در این صورت این شخص میشه فاعل بالعرض برای ویرانی، نه فاعل به ذات با واسطه میشه. خب حالا توجه کنید بعد از اینکه این مطلب رو توضیح دادیم، تعریف کنیم فاعل بالعرضی رو که صنف دومه. میگیم فاعل ازاله می کند شیئی را، اصلا بحث زد در مطرح نمی کنیم، فاعل ازاله می کند شیئی را. در صنف قبلی فاعل کاری می کرد که این کارش ازاله کند زدی را، اما در اینجا دیگه ازاله زد مطرح نیست، فاعل ازاله می کند شیئی را. چه این شیء نمی گذاشت شیء دیگر کار طبیعی خودش را انجام دهد، ستون را ازاله می کنه. چه این ستون نمی گذاشت اون سقف کار طبیعی خودش انجام بده. کار طبیعی سقف چی بود؟ سقف سنگین کار طبیعیش بود که بیفته پایین. این ستون نمی گذاشت اون سقف کار طبیعی خودش انجام بده. حالا این فاعل میاد ازاله می کند چیزی را که اون چیز مانع می شد از این که چیزی دیگر کار طبیعی خودش انجام بده. یعنی ستونی رو ازاله می کند چون ستون نمی گذاشت سخت کار طبیعی خودش رو که فرو افتادن انجام بده. ازاله می کند ستون رو، ما اون کار طبیعی که سخت انجام میده به این فاعل نسبت می دهیم. نمی گیم سخت ویران شد، میگیم این آدم سقف رو ویران کرد. اینجا این آدم میشه فاعل بالعرض برای ویران کردن سقف، نه فاعل به ذات. فاعل به ذات است برای کشیدن ستون. در عبارت توجه کنید، او یکون الفاعل مزیلا لمان این شیئا. فاعل یعنی این انسان مثلا ازاله می کند چیزی را، یعنی ستونی را که مانع شیء است، یعنی مانع سقف است، مانع است شیئی را از فعله طبیعی. ضمیر فعلهی به شیء برمی‌گرده. مانع می شود سقفی را از این که این سقف کار طبیعی خودش انجام بده. نمیذاره سقف کار طبیعی خودش انجام بده، ستون نمیذاره سقف کار طبیعی رو انجام بده. کار طبیعی سقف به خاطر سنگین بودن اینه که بیفته پایین. ستون نمیذاره این شیء فعل طبیعی خودش انجام بده. این فاعل میاد اون ستونی رو که مانع از ازاله میکنه و سقف پایین میاد. او یکون الفاعل مزیلا، فاعل ازاله میکند مرمانع، یعنی چیزی رو که مانع میکند شیء رو از فعل طبیعی خودش، یعنی ستونی رو که من می کند سقف رو از فعل طبیعی خودش. اون وقت این شخص میاد اون ستون رو ازاله می کنه. حالا اگر نسبت دادیم به این شخص ازاله ستون رو، این شخص برای ازاله ستون میشه فاعل به ذات. اگر نسبت دادیم به ویران شدن سقف رو، این شخص نسبت به ویران شدن سقف میشه فاعل به غرض. و این لم یکن یوجب و معلمن ازدن، اون صفرا وقتی غلیظ میشد منع از برودت میکرد، ولی در کنار من ضد برودت رو که حرارتی ایجاد میکرد، ضد برودت رو که حرارتی ایجاد میکرد، وقت فاعل میامد تسهیل صفرا میکرد تا این حرارتی که ضد از من بره بعد اون برودت ظاهر میشه. در اینجا این مانع که عبارت از ستونه که نمیذاره سقف پایین بیاد، مانع فرو افتادن سقفه، ضد سقف رو ایجاد نمیکنه، در حالی که اون غلظت صفرا ضد برودت رو ایجاد میکرد، یعنی حرارت رو ایجاد میکرد. بعد فاعل میآمد این غلظت صفرا رو از بین میبرد، با از بین بردن غلظت صفرا ضد که حرارت بود از بین میرفت، بعد ضد آخر که برودت بود ظاهر میشد. اینجا این اتفاق نمیفته، یعنی ستون که من میکند سقف رو از فعل طبیعی، ایجاد ضد برای سقف نمی کند که بعد فاعل بیاد با از بین بردن ستون ضد سقف رو از بین ببره و سقف پایین بیاد، یا ضد پایین آمدن سقف رو از بین ببره، نه ضد خود سقف، ضد پایین آمدنش رو، اونم ایجاد نمی کنه. یعنی ستون ضد پایین آمدن ایجاد نمی کنه، ستون فقط من می کنه از پایین آمدن، نه ضدی ایجاد بکنه، اما اون غلظت صفرا حرارت ایجاد می کرد که ضد برودت بود. و این لم یکن یوجب، ولو این که اون مانع، زمینه لم یکن به مانع برمی گرده، و این لم یکن اون مانع یوجب و علاوه بر من ضدی را، در مثال قبلی غلظت صفرا علاوه بر اینکه مانع برودت بود ضد برودت هم ایجاد میکرد، اما در اینجا این مانع دیگه ضدی رو ایجاد نمیکنه. مثال میزنه، مثل و مزیل دعامه ان هدف، دعامه یعنی ستون، هدف بناء مرتفع رو میگن. حالا من تطبیقش کردم به سقف، حتما لازم نیست سقف باشه، هر بناء مرتفعی رو میگن هدف. مثل و مزیل دعامت عن هدف، و انهو یقال، انهو یعنی این مزیل، این انسانی که مزیل ستون است، گفته می شود هو هادم الهدف، او هدف را بیران کرد، در حالی که هدف بیران نکرد، اون تنها کاری که کرد این بود که ستون را ازاله کرد. اما چون ازاله کردن ستون باعث این شد که هدف یعنی سقف مانع از ریزش رو از دست بده و بریزه، به این مناسبت به این فاعل نسبت دادن که هادم الهدف است، میشه فاعل بالعرض. این انسان نسبت به بیران شدن سخت میشه فاعل بالعرض، اگرچه نسبت به کشیدن ستون فاعل به ذاته. بله؟ دعامه، من تلفظش رو نگاه نکردم، شاید دعامه باشه، من دعامه خوندم، شاید دعامه باشه، حالا باید مراجعه کرد به لغت که کدومش درسته. اگه منو مرتفع نباشه
ستون نیاز نداره، باید یه ستون بسازه، اگر مرتفع شد
دیگه حالا به بنای مرتفع هم هدف گفته میشه، هست کردن دیگه. حالا یعنی شما میخواد مفهوم بگیرید؟ نه مفهوم نداره که، حالا بنا اگر مرتفع شد ستون میخواد، ولی اگه مرتفع نشد ولو خیلی هم وسیع بود ستون نمیخواد. حالا همه بناها مرتفع میشه دیگه، هر کدوم که یه خورده بالاتر از زمین باشه میشه مرتفع. مرتفع به معنی این که روی زمین نیست، ستون میخواد دیگه. اگه مرتفع رو به این معنا بگیرید، شما شاید بنای مرتفع رو به معنی خیلی خیلی بلند میگیرید، نه مرتفع از زمین باشه. هدف غالبا به معنی مرتفع گفته میشه، مرتفعی که از میکنم خیلی بلنده، ولی خب الان میگیم مرتفع از زمین را ما مرتفع میگیم، شاید برای اونم اطلاق هدف بشه. الان نمیخوام که ما مفهوم چی بکنیم، مثال داریم میزنیم، هر چی بلندتر باشه به ستون بیشتر احتیاج داره، ولی خب اینم نمیشه گفت، نمیدونم که هرچی بلندتر باشه به ستون بیشتر احتیاج داره. تصور این که سخت بیفته خیلی
راحته.
بله، این که اگر سخت بلندتر باشه تصور افتادنش راحته. این دو قسم از فاعل بالعرض، دو سنف برای فاعل بالعرض. سنف سوم، در این سنف دوم هم توجه میکنید که باز قید اول از دو قید معتبر در تعریف فاعل به ذات متفی شد. قید اولی بود که بلاواسطه فاعل فعلش را صادر کنه، در اینجا فاعل مع الواسطه فعل را صادر کرده، پس قید اول متفی شده، فاعل میشه فاعل بالعرض نه به ذات. در صنف سوم قید دوم متفی میشه، همون مثال طبیب و بناس که عرض کردن. این صنف سوم رو ابن سینا به دو قسم تقسیم میکنه، که اگه دو قسم رو جدا کردید فاعل های بالعرض میشن 6 قسم، اگه جدا نکردید همون تکرار شده میشن 5 قسم. اینطور میفرماید، گاهی موجودی دو تا عنوان یا چند عنوان داره و فعلی ازش صادر میشه، با یکی از عناوین اون فعل ازش صادر میشه، ولی ما با عنوان دیگر اون فعل رو از اون صادر میبینیم. که مثالش رو زدن روشنه، مثلا این انسان هم طبیبه هم بناست، دو تا عنوان داره، دو تا صفت داره، بعد بنایی میکنه. ما میگیم که اگر گفتیم البنا یبنی، فاعل فاعل به ذات قرار دادیم. اما اگر گفتیم الطبیب یبنی، فاعل فاعل به الارض. در علاج هم همینطوره، شخصی هم طبیب هم بناست، بگیم البنا یعالج، فاعل میشه فاعل به الارض، بگیم الطبیب یعالج، فاعل میشه فاعل به ذات. خلاصه اگر فعلی رو به مبدع نسبت دادیم، از همون حسی که این مبدع بوده فاعل میشه فاعل به ذات. به شرطی که قید دیگر هم داشته باشه، قید اول هم داشته باشه. و اما اگر نه، به مبدعی نسبت دادیم که اون مبدع از حس داشتن اون، به خاطر داشتن اون حس مبدع نشده، به خاطر داشتن حس دیگه مبدع شده و فاعل میشه فاعل به ذات. چه مثالش روزی داریم؟ شخصی هم حس طبیب بودن رو داره، هم حس بنا بودن رو داره. ما از حس بنا بودن نمیگیم او فاعل بناست، از حس طبیب بودن میگیم فاعل بناست. اینجا ما فعل رو به مبدع ذاتیش نسبت ندادیم و اونی که واقعا مبدع بوده نسبت ندادیم، چون مبدع این انسان نبوده، مبدع این انسان به علاوه طب نبوده، مبدع این انسان به علاوه بنا بودن بوده. و ما الان این فعل رو به مبدع نسبت ندادیم، چون مبدع انسان به علاوه طب نبوده، انسان خالی هم نبوده، انسان بنا بوده و ما بنا رو به اون نسبت ندادیم. لذا میشه فاعل، اون میشه باید فاعل بلده است، نه فاعل بزاد. گاهی از اوقات خود موضوع رو، یعنی موضوعی که این دو عنوان رو داره، هم عنوان طبیب بودن رو داره، هم عنوان بنا بودن رو داره، خود موضوع رو فاعل قرار میدیم، یعنی انسان رو میگیم الانسان رو یبنی. در این صورت هم فاعل میشه باز فاعل بلده است. این توجه کنید، قسم دومه، صنف سوم داره به دو قسم تقسیم میکنه. در یک قسم موضوع رو با حیث دیگری که در فعلش دخالت نداشت اخذ میکنه، در یک قسم خود موضوع رو اخذ میکنه، هیچ حیثی رو اخذ نمیکنه. ببینید سه حالت پیدا شد. یک بار موضوع رو بدون حیثیت اخذ کرد، که بل انسان رو یبنی، این چه فایده ببره است. یه وقت موضوع رو با اون حسی که دخالت در فعل نداره اخذ میکنه، میگه الطبیب و یبنی، اینم میشه فاعل بلده است. یه وقت موضوع رو با اون حسی که در این فعل دخالت داره اخذ میکنه، میگه البنا و یبنی، این میشه فاعل بذات. پس این فرضی که ما مطرح میکنیم سه قسم داره، که یه قسمش فاعل بذاته، دو قسم دیگه فاعل بلده. وقتی این دو قسم دیگر اگه جدا کردید فاعل بالعرض میشه 6 تا، اگه جدا نکردید فاعل بالعرض میشه 5 تا. و منه، یعنی بعضی از این اصناف فاعل بالعرض این است که شیء واحد مثل انسان معتبر باشد به اعتباراتی، یعنی با اعتباراتی ملاحظه شده باشد، با حیث های لحاظ شده باشه، معتبر باشه یعنی لحاظ شده باشه، به اعتبارات یعنی به لحاظهای مختلف، یعنی دارای لحاظهای مختلف باشه، لحاظ طبیعی بودن هم داره، لحاظ بنا بودن هم داره، حسهای مختلف داره، اوصاف مختلف داره. لانه اون صفات رو، چون دارای صفات مختلفه، میتوانیم به اون لحاظ مختلف داشته باشیم، یک بار اینجوری لحاظش کنیم، یک بار اونجوری لحاظش کنیم. و یکون من حیث له واحدت منها مبدعا به ذات فعل، از این جهت که برایش، یعنی برای این موضوع، برای این شیء واحد یکی از این اوصاف هست، به این حیث شده مبدع به ذات لفعل، یعنی این انسان به حیث این که بنایی بلده مبدع به ذات شده لفعل نینی برای ساختمون سازی، اما فلا ینسب الیها، این فعل بنا رو به اون صفت نسبت نمیدیم، یعنی به بنا بودن نسبت نمیدیم، بل الی بعض المقارنت لها، یعنی الی بعض الاوصاف المقارنت لها یا بعض صفات المقارنت لها، به بعضی صفات دیگر که مقارنه با اون صفتن نسبت میدیم، یعنی به طبیب بودنی که مقارنه با بنا بودنه، در این انسان این دو تا صفت مقارنه هم شدن. ما به جای این که این فعل رو به اون صفت اصلی که بنا بودن نسبت بدیم، به مقارن اون صفت که طبیب بودن نسبت میدیم، میگیم این فعل بنایی از طبیب صادر شده، خب میشه فعل بلعه است. کما یقال ان طبیب یبنی، معنای کلام اینه الموضوع الذی، یعنی انسانی که، موضوع یعنی موصوف، در اینجا این انسان موصوف به دو صفته، یکی موصوف است به صفت بنایی، یکی موصوف است به صفت طبیبی. وقتی میگیم الطبیب یبنی، معناش اینه اون موضوعی که، یعنی اون موصوفی که، اون انسانی که موضوع اصل طبیب، صفت موصوف است به طبیب بودن، هو بنا آن. این موضوعی رو که موصوف به طبیب بودنه ما بنا حسابش میکنیم، در حالی که بنا موضوع متصف به بنا به بنایی است، نه موضوع متصف به طبیبی. ما موضوع متصف به طبیب رو داریم فاعل بنا قرار میدیم و این میشه فاعل بدر است. فیبنی لانه بنا لا لانه طبیبون، این موضوع بنا می کند، یعنی این کار انجام میده، این کار ازش صادر میشه، اما نه به خاطر اینکه طبیب است، بلکه به خاطر اینکه بنا است، و ما داریم کار رو به طبیب بودن او نسبت میدیم، پس او رو داریم فاعل بالعرض برای بنایی قرار میدیم. این یک صنف، یک قسم از این صنف سوم. قسم دیگر هم اضافه میکنه، او یا خذ الموضوع و وحده، موضوع رو که همون انسانه به تنهایی اخذ میکنی، غیر مقرون به تلک صفه، یعنی در حالی که مقرون نباشد به اون صفت طبیبی، نه همونطور که متصفش نکردیم به بنا بودن، متصفش هم نمی کنیم به طبیب بودن. فیقال این الانسانه یبنی، این هم میشه فاعل بلعه است. پس توجه کنید صنف سوم به دو قسم تقسیم کرد، تا حالا ما سه تا صنف رو بیان کردیم، حالا صنف چهارم رو بیان میکنم، یا پنجم بفرمایید دیگه، از این بعد حالا بگیم چهارم یا پنجم، چهارم یا سوم، یا بله چهارم یا پنجم. بله،
دو جهتی که دست فاعل بلعه است،
یکیشون بود که مبدا به ما این که مبدا از اخذ شده باشه، نه به حیث دیگر، یعنی الان طبیب به ما این که مبدا نشده برای بنایی، ما طبیب رو نه از حیثی که مبدا بنایی بوده اخذ کردیم، بلکه از حیثی دیگر اخذ کردیم. اگر طبیب رو به ما این که فاعل بنا هست، یعنی به ما انه بناون اخذ کنیم، اشکالی نداره، فاعل میشه فاعل به ذات، اما ما به حیث مبدع بودن اخذش نکردیم، به حیث دیگر اخذش کردیم، یعنی مبدع بودن این انسان برای بنا به حیث بنا بودنشه، نه به حیث طبیب بودنش. ما این شخص رو به حیثی که مبدع بود اخذ نکردیم. قید دومی که در فاعل به ذات داشتیم این بود که مبدع رو از این جهت که مبدع اخذ کنیم، ما از اون جهت که مبدأ بود اخذش نکردیم، از یه صفت، از یه جهت دیگه، از یه حیث دیگه، از یه صفت دیگه اخذش کردیم، فاعل شد فاعل بلعه است. بله، نه اینم درست، اینم بلعرسه، شما نباید بگید انسان ساختمان می سازد، چون هر انسانی چه ساختمونی میسازه، انسان بنا ساختمون میسازه، پس قید بنا باید بیاد. حتما وقتی میگید انسان بنا میکند، قید پیشتنتون هست، چون نمیادیش فعالی بلعرز میکنه. اگر قید در ذهنتون باشه و تقدیر بگیرید که خب مثل این که گفتید البنا او یدمی، اون که میشه فعالی بذات، اما اگر تقدیر نگرفتید با قطع نظر از این بنا بودن گفته باشید انسان بنا میکنه، معنیش اینه که انسان به ما این که انسانه بنا میکنه، در اون که انسان به ما این که انسانه بنا نمیکنه، انسان به ما این که بنائه بنا میکنه. پس اون وقتی هم که شما قید بنا رو حذف میکنید، قید طبیعی رو حذف میکنید، فقط موضوع رو خالی خالی میارید، اون وقت هم فعل رو به مبدعش نسبت نمیدید. مبدع ساختمان که انسان نیست، مبدع ساختمان انسان بناست نه انسان. بله. اگر بگید بله بله الانسان یکتب ولو بالقوه، این میشه فعل بذات، چون این کتابت بالقوه خاصیت همه انسان هست. انسان به ما این که انسان هست یزهک ولو بالقوه، انسان به ما این که انسان هست یکتب، این فعل بذات فعل بلعرز نیست. یعنی به مبدع یا نسبت دیدی فایل میشه فایل رسان. انسان به ما این که انسان مبدع ذکره، اما به ما این که انسان مبدع بنا نیست. لذا باید قید بنا رو بیارید. قید بنا رو نیارید یا قید مخالف رو بیارید فایل میشه فایل بلرز. چه قید بنا رو نیارید چه قید مخالف بیارید، در هر صورت فایل میشه فایل بلرز. صنف چهارم. صنف چهارم رو توجه کنید، یا پنجم، فاعلی به سمت کاری متوجهه، متوجه شده، حالا یا فاعل مریده که با اراده به سمت اون کار داره میره، یا فاعل به طبعه که به طبیعتش داره به سمت اون کار میره، حالا یا به اون کاری که منظورش بوده یا طبیعتش اقتضا میکرده میرسه یا نمیرسه، کاری به اون نداره، وسط را یک کار دیگه ازش صادر میشه، در حالی که نرفته که اون کار انجام بده، کاری دیگری در نظرش بوده، وسط را یک کار دیگه ازش صادر میشه. این فاعل نسبت به این کار دیگری که از اول در قصدش نبوده یا در طبیعتش نبوده، این فاعل نسبت به اون که فاعل بلره است. مثلا سنگی از بالا داره میفته پایین، این سنگ به طور طبیعی داریم یه تو رو زمین، ولی در وسط راه سر یک انسانی در مقابل این سنگ قرار میگیره و سنگ میخوره به سر انسان، حالا یا از اونجا میاد پایین یا تو رو زمین به مقتضای طبیعی خودش میرسه، یا همون رو سر طرف میمونه پایین هم میاد، اون دیگه مهم نیست که به کار طبیعی خودش رسید یا نرسید. وسط راه سر یه نفر شکست، میگیم این سنگ سر فلان کس رو شکست، سنگ و فایل شکستن قرار دادیم، ولی فایل فایل بلرز، این فایل بذات نیست. یعنی به ما این که سنگ است و دارد پایین می آید سر نشکسته، به این جهت سنگ نشکسته، به خاطر سنگی نیست سر شکسته، به خاطر اینکه این سر در وسط راه او قرار گرفته سنگ سر شکسته. پس ما فعل رو به مبدا نسبت ندادیم، سنگ به ما این که سنگی که سر نمیشکنه، سنگ به ما این که وسط راه عبورش به سر کسی برخورد کرده سر اون شخص رو شکونده. پس باز فعل رو به مبدا نسبت ندادیم، باز قید دوم از خیودی که در فاعل به ذات بود اعتبار نکردیم، چون این قید دوم حاصل نشده فاعل شده فاعل بالعرض نه فاعل به ذات. و من ذالک، از جمله اصناف فاعل بالعرض این است که فاعل چه به تب باشد چه به اراده باشد، متوجه باشد الی غایت ما، یعنی متوجه به سمت امری باشه، میخواد کاری انجام بده، کار که مرادشه یا کاری که مقتضای طبیعتشه. سبلغه او لا یبلغه، حالا با اون کار میرسه با اون غایت میرسه یا نمیرسه، از وقتی به سر این طرف خورد و سر رو شکر چیچه هست میاد دوباره رو زمین میفته، خب رسید به قایت خودش، رو زمین نمیفته رو سر همون طرف میمونه به قایت خودش نرسیده، آیتش اینه که بیاد پایین رو زمین بیفته، یعنی به مکان خودش برسه. حالا چه به اون مکان برسه چه نرسه اونش مهم نیست، مهم اینه که لکن یعرض معها، عارض می شود معها، یعنی با اون غایتی که داشته غایت دیگری، چون اون غایت دیگر مقصودش نبوده یا مقتضای طبیعتش نبوده، اتفاقی سر راهش قرار گرفته. مثل الحجر یشج، نسخه یشج داریم و اون بهتره، لام در اینجا خیلی معنا نمیشه. مثل سنگی که سر میشیند، اینم بله معها، یعنی با اون غایت، با اون غایتی که مرادش بوده یا با اون غایتی که مقتضای طبعش بوده غایت دیگری برش عارض میشه، عارض میشه این سر راهش قرار میگیره. یه روزه یعنی په میشه سر راهش، واقع میشه سر راهش، ظاهر میشه براش، در حالی که اصلا تو فکر این نبوده که به این غایت برسه. ممکنه انسان مریدیه داره سنگو پرت میکنه، به فکر این نبوده که بزنه سر کسی رو بشکنه، میخواسته بزنه به هدف میگذاره، حالا به اون هدف میرسه یا نمیرسه، ولی وسط راه اتفاقا سری پیدا میشه و این سنگ میخوره به اون سر. و اینما عرض لهو ذالک، عارض میشود برای این فاعل ذالک، یعنی برای این سنگ، لهو یعنی برای این سنگ که فاعله، ذالک یعنی این شکستن سر. چرا عارض میشه؟ لانهو به ذاتهی یهبط، یعنی به مقتضای ذاتش داره هبوط میکنه، پایین میاد. فتفق انوق اتهام متن فی ممره، هامه فرق سر رو میگه، فرق سری در اتفاق افتاد در ممر و محل عبور این سنگ واقع شده بود. فعطا علیه واقع، عطا یعنی وقع، واقع شد این سنگ علیه بر اون هامه، به سقلهی یعنی به سبب سقلهی، به سبب سنگینی، فشکه ها اون هامه رو شکست، یعنی فرق سر رو شکست. پس فعلی که از اون صادر شده فعلی نبوده که او مبدعش باشد، اتفاقا مبدعش شده، و الا فعلی که ذات سنگ مبدع اوست سقوطه، سقوط رو زمین یا سقوط رو سر، یعنی نه شکستن سر، شکستن سر یه چیز اضافه است. اگر حرکت سنگ به قصد بود، ما خود سنگ رو اگر مطرح کنیم بازم همینه، بازم ببینید اون فاعلی که سنگ رو پرتاب میکنه چه در نظر داشته. اون فاعل اراده کرده که سنگ رو به یه هدف خاصی بزنه، اتفاقا خورده به سر شخصی و سر شخص هم شکسته، او نظر شکستن سر نبوده. پس نسبت به شکستن سر این فاعل مرید میشود فاعل بالعرض. خود سنگ هم که کاره نیست که بگیم فاعل، اصلا در اینجا نسبت دادن فاعل به سنگ چون وصلیه اصلا نسبت صحیحی شد به نظر، یعنی نسبت مجازی لاغر، حالا صحیح هم باشه نسبت مجازی است. نسبت سقوط رو در این صورت به سنگ نمیشه داد، در وقتی که سنگ رو فاعلی داره پرتاب میکنه، یعنی سنگ اگه حرکت قصری میکنه که فاعلی داره پرتابش میکنه، سنگ رو نباید فاعل حساب کرد. بله فاعل مقصور هست، لذا عرض میکنم باطل نیست نسبت دادن، ولی نسبت حقیقی نسبت به اون پرتاب کننده است. وقتی شما فعل رو به اون پرتاب کننده نسبت میدید میشه نسبت حقیقی، ولی نسبت به سنگ بدید نسبت به مباشر دادید، نسبت به مباشر یعنی اونی که مباشر فعل سنگه، ولی اونی که فاعل به حساب میاد اون شخص پرتاب کننده است. مثال تقریبا روشنه، حالا این جزئیاتی که در سوالات شماست اینا اضافه بر مطلبی که خب حل شدنش اشکالی نداره، ولی در لابلای این مطالب اصل مثال روشنه. در اینجا قید دوم میکنیم، قید اول، قید اول برای اونجایی که این، حالا وقتی که شخصی سنگی رو پرتاب میکنه اون فاعل با واسطه هم هست، یعنی دو تا در پرتاب کننده دو تا حیث فاعل بالعرض جمع شده، هم فاعل بالعرض است چون با واسطه داره سر میشکنه با واسطه سنگ، هم فاعل بالعرض است چون قرضش از پرتاب سنگ شکستن سر نبوده. از دو حیثون پرتاب کننده فاعل بالعرض میشه. سنگ از یک حیث میشه فاعل به ذات چون مباشر فعله، اما از حیث این که قرض از پرتاب شدنش شکستن سر نبوده میشه فاعل به لرز. عرض میکنم سنگ رو در این حالت خیلی سخته که ما فاعل بدونیم. اگر کسی تسامحا خواست فاعل قرارش بده، بگه نسبت این چون مباشر است فاعل به ذات است، چون مبدع سر شکستن نبوده از این جهت فاعل بلرز است. یعنی قید اول از دو قید معتبر در فاعل به ذات منتفی نشده برای سنگ، قید دوم منتفی شده پس فاعل بلرزه چون قید منتفی شده. اما فاعل تسامحی، فاعل در واقع اون کسی که سنگ رو پرتاب کرده، در جایی که سنگ به قصر داره پرتاب میشه، اگر تونستیم تسامح کنیم و سنگ رو فاعل بدونیم بازم فاعل بلرزه، سنگ هم فاعل بلرزه، اون شخص هم فاعل بلرزه، منتها فاعل بودن اون شخص روشن‌تر از فاعل بودن سنگ.
چی باشه
تو تعریف اصل نشده،
یعنی
مبدأ هست. من توضیح بیشتر از کنم. شما این فرمایید که این که قایت چه باشد در تعریف فاعل به ذات اصلا شده. در فاعل به ذات ما دو قید بیشتر اعتبار نکردیم. قید سوم که باید قایت خاصی داشته باشد اونی که ما اعتبار نکردیم. الان در این سن شما این فرمایید قایتی داشته و اون قایت الان حالا تخلف کرده یا نکرده، یا قایت دیگه سر راه قرار گرفته و سر راه قرار گرفتن قایتی دیگر قیدی نیست که ما در فاعل بالعرض اخذش کرده باشیم. یعنی مخالفتی با یکی از قیود فاعل بالذات نشده. فرمو شما اینه، جوابتون اینه که در فاعل مرید حساب کنیم راحت تر تصویر میشه جواب شما. این شخصی که داره کاری انجام میده با اراده انجام میده، خودش تنها فاعل نیست، با اراده فاعل. یعنی شما باید فاعل رو مرکب کنید از این شخص پرتاب کننده و اراده‌ای که دارد، مجموع رو فاعل بگیرید، اراده ندیده نگیرید. و اراده هم تعلق گرفته به فلان کاری که انجام شده یا نشده، به اون تعلق گرفته، به این سرشکستن تعلق نگرفته. خب پس فاعل فاعل سرشکستن نیست. درست سرشکستن یه غایتی شده، ولی شما غایت رو در نظر نگیرید، فاعل رو در نظر میگیرید. فاعل چی اراده کرده؟ فاعل محل اراده فاعله، انسان محل اراده فاعله، اراده شو ندیده نگیرید. این اراده تعلق گرفته به رسیدن سنگ به اینجا، تعلق نگرفته به سرشکستن. پس الان این شخص برای سرشکستن فاعل به حساب نمیاد، چرا؟ چون اراده شو نداشته. از میکنم شخص تنها رو فاعل نگیرید، شما شخص تنها رو دارید فاعل میگیرید، شخص محل اراده رو فاعل میگیرید. شخص محل اراده که فاعل شد، چون اراده سرشکستن نداشته پس فاعل سرشکستن نبوده، فاعل به ذات نبوده، فاعل به لرز بوده. مثلا اینطوری بله. ببینید به عبارتی دیگه عرض بکنم که ما فعل رو به مبدأش نسبت نمیدیم. الان مبدأ سرشکستن این انسان هست، ولی انسان با اون اراده مبدأ سرشکستن نیست، با اون اراده خاصی که کرده بود. ما داریم فعل رو به انسان با اون اراده خاص نسبت میدیم و انسان با اون اراده خاص مبدأ سرشکستن نبوده، مبدأ این فعل نبوده. و چون مبدأ فعل نبوده پس ما فعل رو به مبدأش نسبت ندادیم، مبدأ میشه فاعل بلرز. دقیق میکنم این صرف مثل صرف قبلی میمونه. اما در فاعل بتب، در فاعل بتب هم همینطوره. فاعل بتب درست اراده نکرده، ولی فاعل بتب یعنی این سنگ با طبیعتی که دارد، طبیعتش که سنگ شکستن نیست، سر شکستن نیست، طبیعتش سقوطه، هبوطه، توجه میکنم مقتضای طبیعتش سرشکسته نیست. سنگ را با مقتضای طبیعتش ملاحظه میکنیم و فاعل قرارش میدیم. مقتضای طبیعت سنگ که سرشکسته نیست، مقتضاش حبوطه. اگر سنگ را به فاعل حبوط قرار بدید میشه فاعل بذات، اما اگر فاعل سرشکسته قرار بدید فاعل واقعی نیست. یعنی چیزی را که مبدع نبوده فاعل قرار دادی، چیزی را که مبدع نبوده مبدع قرار دادی، پس بازم میشه مبدع بالعرض و فاعل بالعرض. توجه میکنید در این صنف که الان عرض کردیم که صنف چهارم یا پنجمه، باز قید دوم از دو قیدی که در تعریف فاعل بذات اعتبار کردیم منتفی شده. آخرین صنف برای فاعل بالعرض که حالا صنف ششم یا پنجمه، این است که شخصی یا موجودی هیچ فعلی انجام نمیده، اصلا فاعل به حساب نمیاد، ولی ما او رو فاعل یک کاری قرار میدیم با اینکه فعلی صادر نشده، نه فعل معلواسطه نه فعل بلاواسطه، ولی در این حال ما او رو فاعل قرار دادیم. این هم میشه فاعل بالعرض نسبت به اون فعلی که صادر نکرده، چون فعل فعل خودش نیست، مبدع اون فعل نیست، نه مباشرتن نه با واسطه. اینجا میشه گفت هم قید اول منتفی هم قید دوم، نه فعل خودش هست و نه اصلا فعلشه و نه این مبدع اوست. یعنی میشه گفت هر دو قید در اینجا منتفی است. ببینید مثال میزند، هر وقت یک امری حاصل می شود به دنبالش خیلی هم تعقب پیدا می کنه. مثلا زید هر وقت وارد منزل می شه یه اتفاق پسندیده یه می افته. اون اتفاق پسندیده از زید صادر نشده، زید فاعلش نبوده، ولی ما میگیم ببین فلان کار خیر رو زید صادر کرد، این کار زید بود، نسبتش میدیم به اون. زید نسبت به اون خیری که اتفاق افتاده میشه فاعل بالعرض. یا یه نفر هر وقت وارد خونه میشه یه کاسه شیشه یه چیزی میشکنه، یه شری به وجود میاد، اتفاقا در زد و وارد شده شیشه میشکست، میگیم ببین این زیدی که وارد شد شیشه شکست، در حالی که اون کاری انجام نداده بود اصلا. انتساب میدیم، نسبت میدیم شکستن شیشه رو به چیزی که مبدا نبوده. این هم میشه در این صورت فاعل میشه فاعل بالعرض، فاعلی که با حضورش فعلی انجام میشه و چه فعل خیر چه فعل شر، نسبت به اون فعل خیر و فعل شر در حالی که خودش صادر کننده نیست فاعل بالعرض است. فاعل به ذات میشه کار اون صادر نشده، کار از هر سبب دیگری صادر شده، هر اتفاقی افتاده، فشار آمده این شیشه شکسته، این که نشکنده، ولی در این حال چون همیشه هر وقت وارد شد یه اتفاق بدی افتاد، حالا این شرط هم که اتفاق افتاده به اون نسبت میده، یا هر وقت وارد شد اتفاق خیری افتاد حالا خیرم به اون نسبت میده. اینجا اون شخص میشود فاعل به ذات، فاعل بالعرض برای اون خیر یا فاعل بالعرض برای اون شر، در حالی که هیچ نسبتی با اون خیر و شر نداشته، یعنی اون خیر و شر فعلش نبوده، اصلا فعلی رو صادر نکرده که بگیم به ذات صادر کرده یا بالعرض، ولی در این حال بهش نسبت میدیم، چون فعلی صادر نکرده نسبت دادن میشه نسبت بالعرض و اون میشه فاعل بالعرض برای این کار. این هم نمونه ششم یا پنجم. بله این قید اول منتفی، قید دوم منتفی، هر کدوم شما منتفی میرید درست میکنم درسته. بالاخره نه به ذات انجام داده نه اصلا انجام داده، یعنی نه به ذات انجام داده پس قید اول منتفیه، نه مبدع است پس قید دوم منتفیه، هر دو قید میشه با منتفیه و هر کدوم از دو قید منتفی بدونید صادقه. وقد یقال للشی، مثلا برای زید به شعی گفته می شود انهو فاعلون بالعرض، یعنی شکننده شیشه یا به وجود آورنده خیر. و این کان از آره که شعی لم یفعل اصلا، ولو اون که این شعی اصلا کاری انجام نداده، یعنی این زیدی که وارد خونه شده کاری انجام نمیده، نه شیشه رو شکونده نه باعث اون خیر شده. الا انه یتفق، الا این چه شنین است، اتفاق میفته. ان یکون فی اکثر الامور، یعنی فی اکثر الاوقات، فی اکثر الموارد، یتبع حضوره امر محموف او مضمون، به دنبال حضور این شی امر پسندیده یا امر ناپسندی اتفاق میفته. این اینطور هست که غالبا این وضع پیش میاد. یکون فی اکثر الامور یعنی غالبا، غالبا یتبع حضوره، یعنی به دنبال حضور این شی امر محمودی یا امر مضمونی اتفاق میفته. و فیه عرف و بذالک، این شی معروف میشود بذالک، یعنی معروف میشه به این که آدمیست که همیشه به دنبال شره یا به دنبال خیره. فیستحب با قربه، یستحب یعنی انتخب، انتخاب میشه قربه، این کان فیستحب با قربه یا قربه، چون یستحب مسئول قربه رو بخون، فیستحب با قربه این کان یتبعه امر محمود، اون ویرگول بین امر و محمود باید خط بخونه. یعنی مردم انتخاب میکنن قرب این فاعل رو، دلشون میخواد همیشه این فاعل همراهشون باشه. اگر به دنبال این فاعل امر محمودی اتفاق میافتد، مردم میگن که خوب زید همراه ما باشه، اگه زید همراه ما باشه فلان چیز حاصل میشه، یعنی مثل این که اون فلان چیز رو منتسب میکند به زید، ولی خودشون هم میدونن فاعل فاعل به عرضه، زید رو فاعل حساب نمیکنن، میگن اگه زید همراه ما بود این اتفاق میافتاد. و یتیامن بهی، یعنی تفاعل زده می شود به حضور این زید، به حضور این شی، تبرک جسته می شود به حضور این شی. خب او یستحب با بوده او اتبرون، یستحب با قربه هستی، او یستحب با بوده او انکان یتبعه او امر محذور، بوده اون شی طلب می شود، انتخاب می شود، اگر به دنبال اون شی امر محظوری واقع شود، یعنی امر ناپسندی واقع شود، اون وقت انتخاب می شود بود اون شی. دلشون میخواد که این زید همراهشون نباشه، میگن هر وقت این همراهی ما سی اتفاق بدی بر ما میفته، پس خوبه که این نباشه. و یا تطیر و مینه، ازش تطیر زده میشه، تطیر در مقابل تفاعلی، یعنی فعال بد زدن، وقتی زید حاضر میشه فعال بد میزن. و یظن ان حضوره سبب لذلک الخیر و لذلک الشر، گمان می شود که حضور این زید سبب شده برای این خیر یا برای این شر، در حالی که حضور دخالت نداشته، اون شر و خیر خودشون سبب مخصوص خودشون داشته، سببشون حضور زید نبوده. خب حضور زید یا خود زید فاعل بالعرض میاد حساب میشه، نه فاعل بالذات. اینم قسم ششم برای فاعل بالعرض. تموم شد تقسیم اولی که ما برای علت فاعل گفتیم، تموم شد. علت فاعل شد دو قسم، به تقسیم اول شد دو قسم، یا فاعل به ذات شد یا فاعل بالعرض شد، فاعل بالعرضش هم شد 6 تا یا 5 تا. خب حالا تقسیم دوم، تقسیم دوم این است که فاعل یا قریب است یا بعید. ببینید یک مثالی داریم که خود ابن سینام در نمط دهم متعرضش است. یه وقت شخص وارد میشه چشم میزنه، این فاعل به ذات، فاعل بالعرض نیست، چشم زدن خودش فعله، یعنی این شخص با چشمی که میزند فاعل کار شرعی میشود. یا مثلا فرض کنید پیغمبریست، وجودش برکته، وقتی وارد میشه اون وجود سبب برکت میشه. مثل پیغمبر ما تو هر قبیله وارد میشدن اون قبیله برکت پیدا میکرد. خب این واقعا سبب بود. اینو ما منظور نداریم. ما نمیگیم اگر شخصی وارد شد و چشم زد و شری اتفاق افتاد این شخص نسبت به اون شر فایده بدرزه. میگیم اگر حضورش باعث شد که از طریق سبب دیگری شری اتفاق افتاد، این شخص میشه فاعل بالعرض بر اون شر. حضورش سبب حساب میشه و سبب نیست، ولی چشم زدنش که سبب هست. توجه کنید خلاصه مطلب اینه که فعل رو اگر به مبدأش نسبت بدین فاعل بالذاته، به غیر مبدأ نسبت بدین فاعل بالعرضه. حضور سبب نشده، چشم زدن سبب هست، حضور سبب نیست. یا مثلا عظمت پیغمبر سبب هست برای برکت و اون نسبت به اشکال نداره. میگید این برکت مستند است به پیغمبری که خودش متبرک است. این درست گفتید، فاعل فاعل بذاته، فاعل بالعرض نیست. یا این کار بدی که انجام شد مستند است به زیدی که آمد و چشم زد، چشم زخم زد. اینم درسته، اینم فاعل بذاته، فاعل بالعرض نیست. اگر فعل رو به مبدأش نسبت بدین اشکال نداره، ولی در این مثالی که ما میزنیم فعل رو به مبدأ نسبت نمیدیم. حضور که مبدأ نشده، حضور مبدأ خیر و مبدأ شر نیست. اونی که شما میفرمایید اون چشم زدن اون مبدأ هست، یا برکت داشتن وجود اون مبدأ هست، ولی اصل حضور مبدأ نیست.
مثلا
باید فرض کنید
در
یکی
از جزوی گذرن گذرش باعث مثلا بارش باران میشه. اینا
ببینید نه یه وقتی مثلا فرض کنید که حالا به قول شما گله از اینجا رد میشه، فرض کنید یه اتفاقی میفته که ابرهای اون بالا متراکم میشن، حالا به هر جهت ما نمیدونیم، و باران میاد یا دعا میکنن، این بازم فاعل بالعرضه، اما از باب این که واسطه داره، واسطه داره. حالا بالاخره باید ملاحظه کنید یه جاهایی واسطه در کاره، یه جاهایی فعل به مبدأ اصلی نسبت داده نمیشه، همه جا میشه فاعل بالعرض. وقت موارد خاص ما شمردیم، اونجایی که یکی از دو قید فاعل به ذات منتفی میشد فاعل بالعرض محقق میشد. اونجا کجاست؟ یه 6 تا مورد بود شمردیم. در چند تا توجه شد قید اول منتفی شد، در چند تا قید دوم منتفی شد، در یه جاش هم فکر میکنم که هر دو قید منتفی شد. ظاهرا هر دو قید منتفی شد، یعنی به هر کدام از دو قید رو منتفی میتونید بگیرید. در قسم ششم اینطور بود دیگه، هر کدام از دو قید رو میتونید منتفی بگیرید. بله اونم مهم نیست. بله درست می‌فرمایید، در اون 5 قسم قبل فاعل یه نحوه فاعلیتی داشت، در قسم ششم اصلا فاعلیت نداره. اینا فرض می‌کنم مهم نیست. مهم اینه که الان ما داریم فعل رو به غیر فاعل نسبت می‌دیم. در میشه فاعل میشه فاعل به در است. اسناد میشه اسناد مجازی. بله تطیر به موسی و من معه هم باز اشتباه است. البته اون تطیر یعنی اسناد خلاف، اون در آیه این اسناد خلاف و موسی رو عامل بدبختی خودشون میگرفتن، در حالی که عامل بدبختیشون گناهشون بود. یعنی گناه رو به مبدا نسبت نمیدادن، به یکی دیگه نسبت میدادن. مبدا یعنی بلا رو، بلا رو به مبدا نسبت نمیدادن، مبداشون گناه، مبدا گناه بود، به مبدا نسبت نمیدادن، به موسی نسبت میدادن. اونجا موسی فاعل بالعرضه، گناه فاعل بذاته. حالا ممکنه مثلا چیزی دخیل در فاعل باشه، در فعل باشه، اونم فاعل دیگه. مثلا همین گناه دخیل در بلاست و میشه گفت فاعل بلاست. خب این یک تقسیم بود برای فاعل، که در این تقسیم فاعل گاهی به ذات بود گاهی بالعرضه. تقسیم دوم اینه که فاعل گاهی قریبه گاهی بعیده. فاعل قریب به عبارت دیگه میشه فاعل مباشر و بلا واسطه. فاعل بعید به عبارت دیگه میشه فاعل محل واسطه. چه دقت میکنید اینم یه جوری باز با اون فاعل به ذات و بالعرض کنار میاد این تقسیمه. ولی ما لحاظمون فرق میکنه، اونجا که فاعل به ذات و بالعرض دیدیم به حیثی فاعل به ذات و فاعل بالعرض دیدیم، اینجا به حیث قرب و بعد داریم فاعل رو میبینیم، لذا میگیم فاعل قریب فاعل بعید. دیگه کاری به اون به ذات و بالعرضش نداریم. اگرچه فاعل قریب رو به خاطر این که واسطه ندارد، اگر اون قید دیگر هم داشته باشیم میتونیم فاعل به ذات بدونیم. منافات نداره که یکی از این اقسام با بعضی دیگه جمع بشه، هیچ ای هم فاعل به ذات باشه هم فاعل قریب باشه، یا هم فاعل به ذات باشه هم فاعل بله هم فاعل بالعرض باشه هم فاعل بعید باشه، منافات نداره دوتا اسم برش بذاری. خب فاعل قریب میگن اونیست که واسطه بین خودش و فعلش نیست. مثلا وقتی اعضا حرکت میکنه ببینید چه جریاناتی باید طی بشه تا یه عضوی حرکت کنه. اول باید نفس اراده کند، بعد قوهش محرکه دستور حرکت صادر کند، بعد اون وتری که رابطه بین عضوه، مثلا بین فرض کنید ران و ساق پاست، او حرکت کند تا عضو حرکت کند. اون وتر که اون بنده، اون رابطه بین دو استخوانه، اون حرکت میکنه، این عضو حرکت میکنه. وقتی ما داریم حرکت میکنیم داریم را میریم، اون وتری که استخوان لگن خاصده رو به استخوان ران وصل میکنه و اون وتر دیگری که استخوان ران رو استخوان ساق وصل میکنه، این وترها حرکت میکنن، پای ما حرکت میکنه. ولی قبل از حرکت اونها دستور از قوه محرکه آمده، قبل از دستور از قوه محرکه نفس اراده کرده، نفس فاعله، قوه محرکه فاعله، اون وتر هم فاعله، ولی وتر فاعل قریبه چون بین او و حرکت عضو هیچ فاصله نیست، اما نفس فاعل بعیده چون بین او و حرکت عضو فاصله است، قوه محرکه فاصله است، خود وتر فاصله است. پس اون فعلی که اون فاعلی که با فعل واسطه نداشته باشه میشه فاعل قریب، اون فاعلی که با فعل واسطه داشته باشه میشه فاعل بعید. و اما الفاعل القریب فاول الذی لا واسطه بینه و بین المفعول، مفعول یعنی فعل، بین فعل و اون فاعل هیچ واسطه نیست، میشه فاعل قریب. مثل وتر که فاعل است لتحریک الاعضا، والبعید قبل الذی، بعید فاعلی است که بینه و بین المفعول واسطه باشد، مثل نفس که فاعل است لتحریک الاعضا. اینا با توضیح که دادم گرفتید.
چیزی فاعل بعید باشه فاعل بذات نباشه،
فاعل بعید فاعل بذات نیست،
فاعل قریب باشه واسطه نداشته باشه، فاعل قریب
بله میشه چیزی فاعل قریب باشه ولی بذات نباشه، یعنی قید اول رو که بلا واسطه بودن است دارد اما قید دوم نداره. مثل همین بنایی که مثال زدیم، طبیب فاعل قریب است برای این بنایی کردن، ولی چون به عنوان طبیب بودن اخذ شده فاعل بالذات نیست، فاعل بالعرض، با اینکه فاعل قریبه. طبیب برای بنایی فاعل قریبه، خودش داره بنایی میکنه، خودش داره آجر میشینه و دیوار رو درست میکنه، پس فاعل قریبه برای بنایی، اما در اینا فاعل بالذات نیست. چرا؟ چون با عنوان طبیبی فاعل بنا اخذ شده، پس اشکالی نداره چیزی فاعل بالذات نباشد در حالی که فاعل قریب هست. اما اگر فاعل بعید باشه دیگه حتما فاعل بالذات نیست، فاعل بعید یعنی محل واسطه، محل واسطه که دیگه نمیتونه بالذات باشه، چون در فاعل محل واسطه قید اول از دو قیدی که در فاعل بالذات معتبره داره منتفی میشه. فاعل بالذات بله فاعل قریب، فاعل بالذات حتما قریبه، علی فاعل قریب میتواند فاعل بالذات باشد و نباشد، به نیشون خصوص مطلقه. هر فاعل به ذاتی فاعل قریب هست، ولی بعضی فاعل‌های قریب فاعل به ذات نیستند، اما هر فاعل بعیدی فاعل به الارض هست. در علل طولیه بله واسطه داشته باشن همینه. در مورد خدا حسابش جداست، چون واسطه ها هم خود خدا آفریده، در واسطه هم خود خدا آفریده. یعنی در واقع میشه گفت، البته بنابر نظر مشا خداوند فاعل قریب است نسبت به عقل اول، فاعل بعید است نسبت به همیشه. فاعل به ذات است برای عقل اول، و چون فاعل با واسطه است باید ببینیم برای بقیه فاعل بالعرض هست یا نه. اما با توجه به اینکه خودش فاعل های واسطه را آفریده، شاید بتونیم بگیم نسبت به بقیه فاعل به ذاته نه فاعل بالعرض. این بنابر نظر مشاء شایده، ولی بنابر نظر حکمت متعالیه شاید نیست، حتمنه. حتما خدا نسبت به همه فاعل به ذاته. چرا؟ چون حکمت متعالی میگه خداوند نه تنها علت بعید است، بلکه هم علت بعید است به لحاظی، هم علت قریب است به لحاظی دیگر. برای هر فعلی که ما صادر میکنیم خدا علت قریبه و بلا واسطه است. صدرا در شواهد ربوبیه میگه، میگه که ما رمت از رمت ولیکن الله رما دلیل میشود که خداوند نه تنها به عنوان علت بعید رمی کرده، بلکه به عنوان علت قریب هم رمی کرده. یعنی در همون موطنی که تو رامی هستی، تو رامی نیستی، خدا رامی است. در همون موطن، نه در موطن دورتر. صدرا معتقد به این مثل است که خداوند نسبت به همه افعال فاعل قریبه، همونطور که فاعل بعید هم هست. بنابراین این مبنا دیگه حتما باید گفت خدا نسبت به همه افعال فاعل به ذاته. بنابراین مبنای مشا که واسطه رو قائل میشن، چون واسطه رو خود خدا آفریده، شاید بتونیم بگیم خدا نسبت به واسطه و ذل واسطه همه فاعل به ذاته. شاید بتونیم بگیم، ولی بنابر نظر صدر حتما باید بگیم فاعل به ذاته. ممکن هم است با یه لحاظی خدا رو فاعل به الارض به حساب بیاریم، اشکالی نداره. با یه لحاظی، با لحاظ ممکن است عوض کنیم، ولی به یه لحاظ خداوند فاعل به ذاته نسبت به همه اشیا. خود مفاد آیه دلالت میکنه. ما رمیت از رمیت، از رمیت یعنی چی؟ یعنی همون وقتی که مینداختی در همون موطنی که تو رامی بودی، تو رامی نبودی، لکن الله رما. قید از رمیت رو دقت کنید، نمیگه ما رمیت ولکن الله رما، میگه اون وقتی که تو رمیت ما رمیت، در همون وقت هم لکن الله رما. یعنی در همون موطن، در همون درجه، در همون حالی که تو رمی کردی خدا رامی بود. یعنی فاعل مباشر بود دیگه. صدر از همون از رمیتش استفاده میکنه. نه، ایشون اعتقاد بر اینم داره که خداوند از باب این که احاطه دارد، این دلیل نقلی صدراست، دلیل عقلی هم میشه درست کرد، که خداوند محیطه. محیط بودن خدا محیط به احاطه معنوی است، نه محیط به احاطه سوری. محیط به احاطه سوری فقط پوسته محاط رو احاطه کرده، محیط به احاطه معنوی نفوذ کرده، تو ذات اون محاط هم رفته. تمام تنظیمات اون محاط به وسیله محیط تنظیم میشه، پس تمام کارهای اون محاط رو این محیط داره انجام میده. توجه کنید، خداوند محیط، اونم محیط به احاطه معنوی، نه محیط به احاطه سوری و ظاهری. محیط به احاطه سوری همه محاط رو در بر نگرفته، فقط جدارش رو در بر گرفته. محیط به احاطه معنوی نه، در ظاهر و باطن محاط ورود کرده و در همه نفوذ داره. یعنی تمام کارها و ریز و درشت کارهای محاط دست محیطه، و به همین جهت خداوند در همون موطنی که من محاط دارم کار میکنم حضور داره و داره کار رو او انجام میده، علاوه بر این که او منتها الیه کار منه. فاعل بعیده علاوه بر این در همون موطن حضور داره و کار داره انجام میده، کار داره تنظیم میکنه. و اینو من بارها عرض کردم، ما تمام کارامون حتی حرف زدن هامون از بالا بهمون دیکته میشه، خیال میکنیم داریم حرف میزنیم. بله همه این کارا به ظاهر به اختیار ماست، ولی اختیار ما مستند به کجاست؟ برید و عقب برگردید، آخر سر در همه جا خدا رو میبینید. از تمام کارا همین حفظ دادن هست کردم به دستور الهی است. منتها ممکنه شما اشکال کنید که خداوند که خراب و دروغ و باطل حرف نمیزنه، ولی ما خراب و دروغ و باطل حرف میزنیم. جوابتون اینه که تصرفاتی هم از ناحیه ما میشه. گاهی از اوقات هم قبل از این که اون فیض به ما برسه، شیاطین و وسط را دستکاریش میکنن، بعدن به ما میرسونن و ما فیض دستکاری شده رو ظاهر میکنن. این هم هست. گاهی هم در باطن خودمون یه مشکلاتی هست که اون مشکلات تأثیر میذاره و این فیض خراب میکنه. لولا این خرابی از بیرون و درون، اون چه که از بالا میرسه سالم. در وحی هم همینو میگن دیگه، وحی رو میگن اون وسط ها که در کمین نشستن وحی رو مراقبت میکنن تا به پیغمبر برسه. در این وسط دستبردی بزاده نمیشه. وقتی به پیغمبر رسید باطن سالم نیست، اونم دستبردی نمیزنه. لذا وحی وقتی که صادر میشه به ما گفته میشه سالمه، هیچ مشکلی توش نیست. حرفای ما با حرف وحی فرق میکنه، ولی همشون از بالا میاد. حرف ما میشه وحی از بالا میاد، حرف پیغمبر هم مثل وحی از بالا میاد. متا اون دست نخورده صادر میشه، ما چقدر تصرف میشه، تعریف میشه تا ظاهر میشه. خب دو تا تقسیم از تقسیمات سته مبدع فاعلی بیان شدن. چهار تا دیگه باقی مونده، چون وقت تموم شده این چهار تا رو باید در جلسه آینده